بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه نهم شهریور ماه 1401، درس تفسیر حضرت آیت الله العظمى حسینی بوشهری دامت برکاته.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من قبل از شروع روایتی اصحایی کنم، ظاهرن خدمت دوستان ساعت 8 اعلام کردن، در این حال که ما بهشون گفته بودیم که تا قبل از این که ساعت ها تغییر نکنه همون 9 باشه و بعد تو درس اعلام میکنیم که مثلا از فردا ساعت 8، یعنی عملا همون ساعت برمیگردونن به یک ساعت قبل. از این جهت عذرخواهی میکنم از بزرگوارم. و طبعا درس و بحث حالا توضیحاتی عرض میکنم که اوحى الله تبارک و تعالی الى موسی علیه السلام، یا موسی من کان ظاهره و ازین من باطنه فهو عدوی حقا و من کان ظاهره و باطنه سوا فهو مؤمن حقا و من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولی حقا. خب، شروع سال تحصیلی را محضر شما گرامیان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. البته قبل از اون، مناسبت این ایام که ایام عزاداری و سوگواری و دوران اسارت اهل بیت عصمت و طهارت هست، محضر شما دوستداران اهل بیت و محبان اهل بیت صمیمانه تسلیت عرض میکنم. خب، تعطیلات تابستانی سپری شد و ما وارد سال جدید شدیم. انشاءالله امیدواریم که در این سال جدید با رفع و دفع این بلیه که متاسفانه همچنان از جامعه بشری عموماً و از ملت ما خصوصاً هر روزه قربانی می‌گیرد، با عنایت الهی و به برکت این ایام که متعلق به سید و سالار شهیدان هست، انشاءالله رفع و دفع بشود و ما سالی پر رونق در همه جهات، چه زندگی و معیشت مردم و چه در رابطه با مراکز علمی و آموزشی و حوزوی داشته باشیم. من نکته ای که میخواستم عرض بکنم چند تا مطلب، یکی همین روایتی است که خدمتون الان عرض میکنم و یکی هم یه تذکر جدی است که اون را هم محضرتون عرض میکنم. این روایتی که محضرتون عرض میکنم از کلماتی است که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی ناب علیه و علیه السلام وحی کرده و پیغام خدا به حضرت موسی است. سه نکته در این پیام الهی به حضرت موسی وجود داره که هر سه نکته قابل توجه و تأمل هست. افراد را حضرت به سه دسته تقسیم می کنن. یک دسته از افراد افرادی هستند که ظاهرشون خیلی زیبا جلوه میکنه ولی باطنشون نه، یعنی ظاهر خیلی جلوه آرایی دارد، به معنای جلوه آرایی از نگاه و منظر نشان دادن و نمایش دادن دینداری است، اما باطن خبری نیست. دسته دوم نه، ظاهر و باطن یکی است. اون چه در ظاهر می‌بینید همان است که در باطن و در خلوت خودش وجود داره. دسته سوم نه، به ظاهرشون که نگاه می‌کنید ممکنه خیالاتی درباره اینها بکنید، تصور بکنید که اینها اهل اون حالتی که باید باشن نیستن، ولی باطنی بسیار نورانی دارن، با خدا هستن، توجه دارن به مسائل. حضرت ذات باری خطابی که به حضرت موسی میکنه در رابطه با یک دسته عنوان دشمن اطلاق می کند، در رابطه با دسته دوم عنوان مؤمن اطلاق می کند، و در رابطه با دسته سوم اطلاق ولی خدا اطلاق می کند که مقامی بالاتر از مقام مؤمن بودن است. بنابراین عبارت این است که من کان ظاهره ازین من باطنه، کسی که ظاهرش زیباتر از باطنش هست، فهو عدوی حقا، این دشمن من هست حقا و حقیقتا. به تعبیر بعضی گفتند که ظاهرش چون قصر کافر پل حلل، زیبا، اما باطنش قهر خدا عز و جل، با خدا هیچ رابطه ای ندارد، ولی در ظاهر شما که نگاه میکنید خیلی بهش اعتماد پیدا میکنید، اونچنان تو جامعه خودشو زیبا جلوه میدهد که تصورتون این است که این در تمام حالات اینطوری است. عرض شود که یه شعری در اینجا هست، میگن در رابطه با یکی از حالات علما هم هست، حالا به این شعر در آمده، میگن شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، هر روز هر لحظه به دام دیگری پیوستی. زن گفتا هر اون چه گویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی. این در حقیقت همون تفاوت بین ظاهر و باطن هست که ظاهر گاهی نمودی داره. الان تو جامعه‌ای که من و شما زندگی می‌کنیم متأسفانه اینطوری است. عده‌ای اونچنان خودشون را مؤمن متدین جلوه می‌دهند، اما در مقام آزمایش و آزمودن می‌بینیم که برای جلب اعتماد آمدن این شکلی عمل کردن. گاهی از خود حوصله‌شون هم خیلی خوبه، یک سال، دو سال، سه سال، چند سال خیلی خودشونو خوب جلوه میدن، ولی تو بزنگاه که میرسد، موقعی که جلب اعتماد کردن، همین فضایی که الان توی هم متاسفانه طلبه های ما وجود داره که گاهی جذب افرادی میشوند، چه در بود مدعیان عرفان و تصور میکنن که اینا دیگه عارف بالله هستند و به مدارج عالیه ای رسیدن، دل میدن به اینا، اصلا شیفته اینها میشوند، خواب و قرار و آرامش رو از خودشون میگیرن و جذب اینها میشوند. ثم ينكشف بعد ذلك انه شيء آخر، نه اون چرا که نشان میداده هست، حرفایی که بعد میزنه، موازی که بعد میگیره. تو مسائل سیاسیش هم همین است، تو مسائل اقتصادیش هم همین است. خب طلبا گاهی از اوقات 4 ریال پول پسنداز کردن، به خانوادهشون هم میگن که یه جای خوبی پیدا شده، پول میگیره و ماهانه این مقدار پول میپردازه، پولمون هم که سر جای خودش هست، ماهانه هم درآمد خوبی داریم. و گاهی من شنیدم، شما هم شنیدید، که یک نفر همین از همین طلبای خودمون، بنده خدا، به خاطر سادگی و بیتوجهی این مسئله را تسری به خانواده های استگانش هم میدهد، از اونا هم پول میگیره، پول میگیره، پول میگیره و تحویل میدهد به یک فرد، و اون فرد هم هیچ کاری رو این پولا انجام نمیده، از همین پول خود اینا برمیگردونه به خود اینا و اینا هم خوشحالن که پولاشون اونجا هست. و این همه هم تذکر داده شده تو رسانه ها و امثال ذلک. ولی گاهی اونچنان عده‌ای جلب توجه میکنن و ظاهر سازی میکنن که طلبه میگه این دیگه قطعا غیر از اوناست، این متفاوته با دیگرانه. بعد یه مرتبه راه فرار را در پیش میگیره، یه مرتبه گم میشه، معلوم نیست کجاست. حالا این طلبه ها دنبال، و اون هم عرشبت خدمتون میگه که از دیدگان پنهان. خب این همون کسانی هستن که ظاهر و باطنشون یکی نیست، ظاهر یه جلوه‌ای و باطن و در متن واقع نقشه کشیده برای این طلبهای بیچاره. و گاهی نه، در سطح دیگران هم این مثال اتفاق میفته. حالا من طلبها را که گفتم، چون مبتلابه از شبت خدمتون میگه که گاهی ممکنه شما بزرگواران بشه، از باب تذکر عرض کردم، وگرنه در بین بقیه مردم هم این شکلیست. صندوق قرض السنه باز میکند به نام یکی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و بعد هم با یه انگیزه دیگری بعض مدتی معلوم میشه اصلا اثر و نشانه از این صندوق نیست، کجا رفت، چطور شد تمام پولایی که از خلق الله گرفته. یعنی توی جامعه این شکلی که این مصداق منکان ظاهره و ازین من باطنه فهو و عدوی که تعبیر خدای متعال به حضرت موسی هست، مصداقش تو زمانه ما کم نیست. اعتماد کردنها به خاطر وجهه ظاهر و کارهایی که انجام میده، میگن بابا این دیگه مؤمنه به تمام معناست، اما در باطن چیز دیگری در میاد. لذا هم سعی کنیم خودمون ظاهر سازی نکنیم، واقعا اون چی که هستیم ادعاهایی نکنیم که در متن واقع در ما نیست، عوام تصور راجع به ما بکنه که بله ما اهل کشف و کرامت و چنین و چنانیم. اونا هم میگن، ما هم سکوت میکنیم گاهی، و سکوت ما علامت تأییده، میگن شما چنین هستید، شما چنان هستید، شما چنان هستید، ما مطالبی راجع به شما داریم که بله. اونم سکوت میکنه و گاهی از اوقات تأیید میکنه، اما در متن واقع خبری نیست. این نکته مهمه، و هم تو جامعهمون متوجه این نکته باشیم که این نمایش‌های سوری مقدمه‌ای برای جلب اعتماد و در نتیجه به یغما بردن باور، مال و مسائل دیگر. دسته دوم کسانی هستند که منکان ظاهره و باطنه سوا، ظاهر و باطنشون یکیه، یعنی تفاوتی وجود نداره، در ظاهر و باطن تفاوتی وجود نداره، هر دو یکی هستن. خدای متعال می فرماید فهو مؤمن حقا، این حقیقتا مؤمنه، همین که هست. لذا به تعبیر عامیانه مردم میگن پشت رو به فرمایدا ندارد، همین که هست. و این خوبه که انسان ظاهر و باطنش یکیست، یعنی تو خلوت خودش نماز را با همون کیفیتی میخونه که در ظاهر نشون میده. اینطور نیست که حالا در ظاهر به یه شکلی نماز خوندن را نشون بده، حرکاتش را نشون بده، ولی در باطن تفاوت داشته باشه. یکسانه، یعنی گاهی از اوقات آدم تو زندگی خصوصیش هم بخواد برود پیدا کنه، میبینه زندگی خصوصیش با اون زندگی که در مرآ و منظر جامعه نشون میده یکیست. اینجا خدای متعال میفرماید فهو مؤمن حقا، این انسان مؤمن حقیقتا. دسته سوم، من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولی حقا. گاهی از اوقات دیده اید متاسفانه، شاید ماها هم به چنین قضاوت به اصطلاح ناشایستی رسیده باشیم. طرف حمالی میکنه تو بازار، عرض شود خدمتتون این که گاری داره، چیزی داره، و با یک لباس ژنده‌ای ظهور و بروز پیدا میکنه، و گاهی آدم احساس میکنه که این الان همینه دیگه، چیزی نیست. در صورتی که در خلوت خودش این آدم و در دل خودش و در اون صفا و صدقی که این آدم داره اصلا قابل قیاس با این ظاهری که نشون میدهد نیست. اصلا گاهی اولیاء الهی برای اینکه رد گم کنند یه چهرهی در ظاهر نشون میدن که خیلی مردم کاری به کارشون نداشته باشن، ولی همین ها از اولیاء الهی. جریانات مهم تاریخی تو این زمینه وجود داره که خیلی واقع مطلب آموزنده است. افرادی که باربر بودن یه جریانی در تبریز نقل میکنن، میگن بچه ای از پشت بام پرت شد، نزدیک بود به زمین بیفته، یکی از این کسانی که حالا تو بازار باری را از جایی به جای دیگری منتقل میکرد، اونم همون نزدیکی ها بود. خلاصه تا دید بچه عرض شود خدمتون که داره میاد، همونجا اشاره کرد گفت بمان. بچه همطور بین الارض و السما موند و عرض شود خدمتون که مردم رفتن و این بچه را گرفتند و سالم به مادرش تحویل دادن. خلق الله دور جمع شدند، تو ولی از اولیاء الهی هستید، تو پیغمبری از پیغمبران الهی هستید. گفت نه، من همین که میبینید این شکلی هستم، و دیگه رازها را فاش نکرد. ولی بعد که خیلی اصرار کردن گفت من با خدا یک رازی دارم، و اون راز من این است که به خدای متعال گفتم هرچه تو گفتی من کردم. من هم همینجا گفتم خدایا من هم از تو تقاضا میکنم که اون چه من میگویم تو هم به من پاسخ مثبت بده، این بچه را نگه بدار. و بچه نگه داشتش. این از مصادیق بارز من کان ظاهره دسته سوم. ببخشید، من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولی حقا. اینا نکاتی است که تو زندگیمون هست. میگن روزی یه آقای فرد معمولی بود، آمد پشت سر کسی اقتدا کرد، از شبت محضر شما بین که رکعت اولشو خوند، حالا نماز اون بنده خدا نماز چهار رکعتی بوده، سه رکعتی بوده، احتمالاً از نقل روایت برمیاد که بیش از دو رکعت بوده. این نماز رکعت اول که خوند نیت فرادا کرد، نمازشو تمام کرد، تو وسط نماز جماعت یه بخچه‌ای داشت باز کرد، یه مقداری نون داشت و یه مقداری پنیر و انگور داشت، شروع کرد خوردن، خلق الله مشغول نماز. خب بعد همه سر به جونش کردن، این چه شکل نماز خونده ای آمده، صف اول هم ایستاده ای و سر دو رکعت هم سلام داده ای و بعدم مشغول خوردن. گفت که واقعیت مطلب، حتی امام هم خیلی ناراحت بود که امام جماعت که چرا اینطوریست. این بنده خدا گفت که علت این که من قصد فرادا کردم این بود که امام جماعت، این بهش میگن ولی من اولیاء الله، امام جماعت که آقا باشن، چون تو گوشش هم گفت که مردم خلاصه بدبین نشن که بعد پشت سر آقا اقتدا نکنن، آمد تو گوشش گفت، گفت تو رکعت اول تو فکر معامله بودی، میخواستی الاغی بخری، میگفتید که راه هم دوره، عرض شود خدمتتون این که خوبه که یه الاغی بخریم که ما را به مقصد برسونه. رکعت دوم به فکر طویله افتادی که حالا کجا ببندمش این الاغ را، و همینطور درگیر این ماجرا بودی و عرض شود خدمت شما به این که بعد تو فکر این افتادی که حالا تو منزلمون یه جای خالی هست، همونجا میبندیمش. گفت از اول نماز تا آخر نماز تو مشغول هم معامله بودی هم جا برای الاغ پیدا کردن، حالا چطوری من پشت سر تو این شکلی اقتدا کنم؟ ما هم دیدم بهترش اینه که سفرم پهن کنم، همون نون و پنیرمو بخورم و این شکلی. بنابراین این روایت خیلی آموزندگی داره برای ما که ظاهرمون زیباتر از باطن جلوه ندهیم، دست کم ظاهر و باطن مساوی باشه، و اگر احیانا نه شرایطمون اختزا نمی کنه که ظاهر سازی کنیم و اونچه که در باطن داریم به ظاهر بیاوریم، لااقل دارای باطن خوبی باشیم که اولیاء الهی این چنین بودن. من دیگه نکته دومم خیلی کوتاه عرض بکنم، انشاءالله امیدواریم با همت شما بزرگواران، با عنایت شما بزرگواران بتونیم بحثا را انشاءالله خوب پیش ببریم. من امروز که چهارشنبه شروع کردم به خاطر این بود که گفتیم چون در شروع سال تحصیلی که در دارالشفا سخنرانی داشتم، گفتم روز اول را اختصاص بدیم به بیان نکاتی که انشاءالله تا آخر سال رهتوشهی باشه برای دوستان عزیز طلبمون، و عمدتاً اینه که درس را انشاءالله جدی بگیریم و با جدیت وارد درس و بحث بشیم. چند تا جمله هم مربوط به این آیه شریفه سوره بقره آیه 94 محضر مبارک دوستان عرض کنیم. صلواتی محبت کنید. آیه شریفی این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ما قبل از تعطیلات یه توضیحاتی اجمالی راجع به این آیه محضر دوستان دادیم، ولی سخن اصلی همین سخنی است که امروز پیرامون این آیه مطرح میکنیم. معنای آیه این است که خدای متعال میفرماید که به اینها بگو اگر نزد خدای متعال عرض شود خدمتتون این که سرای آخرت یک سره به شما اختصاص داره که مدعی هستید، عرض شود خدمتون بین که و به مردم نوبت اون صحنه های زیبای بهشت نمی رسد، پس اگر راست میگید تقاضای مرگ کنید. و توضیح خواهم داد که چرا تقاضای مرگ، چون ممکنه کسی ایراد بگیره که تقاضای مرگ چیز خوبی نیست. چرا اینجا خدای متعال می‌فرماید به اینها بگید تقاضای مرگ بکنه؟ این آیه عرشبت خدمتون می که خدای متعال نگاه میکنه به اون حالت انحصار گرایانهی که در یهود بود. یهود آیات قبلی که خوندیم در عرشبت سال قبل، بخش مهمی از آیات، یه بارم عرض کردم، بخش مهمی از قرآن اختصاص به حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام و قوم ناسپاس او دارد. عرض شود خدمت شما بین که میگه اینا نگاهشون نگاه انحصار گرایانه است نسبت به آخرت. خدا میگه بسم الله، اگه واقعا راست میگید همه چی اونجا مال شماست، خب تو این دنیای پر غم و اندوه و مشکل و امثال زالک چرا میخواید بمونید؟ زودتر برید که به اون نعمتها برسید و دسترسی پیدا کنید. درسته که از یک طرف ما میگیم مرگ، تقاضای مرگ کردن، تقاضای مرگ کردن غیر از بیاد مرگ بودنه. دوستان توجه به این نکته بفرمایند، تو روایات ما خیلی تأکید شده که انسانها بیاده بفرمایدا مرگ باشن، لذا سفارش شده به قبرستانها برید تا بدانید این دنیا خبری نیست. همین روزی نمیگذرد تو این خیابونهای قوم ما تشییع جنازه میشود. اونجا هم که میگن سر بزنید، برای اینکه بفهمید اعتباری به این دنیا نیست. و ولی شما که معتقدید جذب دارید که اونجا خیلی جاتون خوبه، دیگه جای برای چک و چونه زدن تو این دنیا نیست، برید. و با حالت اشتیاق عرض شود خدمتتون این که با اون چه که فکر میکنید برسید. عرض شود محضر مبارک دوستان فاضل ما این است که این تعبیری که در آیه به کار رفته، این کانت لکم دار الاخره، اساسا دار به مکانی گفته می شود که انسان درش استقرار پیدا می کند، اینو بهش میگن دار. و واژه آخرت هم به معنای واپسین هست، یعنی اون چیزی که همکنون نیست، واپسین بعدن خواهد آمد. و برای انسان یه دنیایی دارد، یه عالم برزخی دارد، یه عالم قیامتی دارد، بعدش هم اون سرای آخرت دیگه، اگر کسی بهشتیست بهشتی و اگر کسی دوزخیست دوزخی. در قرآن از جهان باقی به واژه آخرت تبدیل کرده، یعنی موقعی که میخواد اون جهان باقی را ترسیم بکنه ازش تعبیر میکنه به دارال بفرمایدا آخره. اما درباره دنیا این تعبیر به کار نرفته. البته من یه بررسی کردم که راجع به دنیا کلمه دار مطرح شده، ولی یه سری مسائلی در رابطه با دنیا مطرح شده که در حقیقت همونجا اگرچه کلمه دار به کار رفته راجع به دنیا، ولی همونجا با واژگانی قرین شده که اون واژگان عدم استقرار را راجع به دنیا میرساند. دارون بالبلاء محروفه و بالقدر معروفه. عرض شود خدمتتون این که یا دنیا به منزله یک پل هست که ازش عبور میکنید، ولی بله، الدنیا دار الفنا و الاخرت و دار البقا، خیلی تعبیرات این شکلی وجود داره. من میخوام بگم کلمه داری که در رابطه با دنیا به کار رفته یک تعبیر مجازی گونه است. با قرائنی که کنارش آمده معلوم میشود که مسامحتن کلمه دار به کار رفته، وگرنه دار به معنای محل استقرار است. حالا شاید به این خونه و امثال ذلک هم که ما کلمه دار مطرح میکنیم، چون بالاخره یه نوع استقراری برای ما داره نسبی، نه استقرار ثابت و پایدار، لذا کلمه دار هم در اینجا به کار می رود. تعبیر امیرالمومنین داره، خیلی تعبیر جالبی است، در کافی جلد 8 صفحه 171 می فرماید یا ایها الناس این دنیا، خیلی تعبیر جالبی است، لیست بکم بدارن ولا قرار، دنیا برای شما دار و قرار بفرمایید نیست. قرارم که کنار عرشبت خدمتون دار آورده، نشون دهنده این است که دار به معنای جای مستقره که انسان بتونه بمونه و عرشبت که در اونجا باشه. ما حقیقتا از آیه استفاده میکنیم که ما مسافریم در روی این کره خاکی، مسافریم، منتها مسافری که مسئولیت هم داره. یک، استعدادهاشو از حالت بالقوه به فعل درآورد، توانمندیهاش را شکوفا کند. عرض شود خدمت شما به این که به مصداق دنیا مزرعت بفرمایید آخره، از اینجا توشه برگیرد. این بودن ما، فلسفه وجودی ما، در این حال که مسافریم، مسافرتی با چنین مسئولیت هایی در اینجا هستیم، ولی اون مقصد نهایی و اون جایگاه نهایی همون دارالآخره است. این کانت لکم دارالآخره، یعنی اگر شما تصور میکنید این کانت لکم دارالآخره عند الله خالصه، یعنی انحصارا مربوط به شما، بقیه مردم، مذاهب، صاحبان ادیان دیگر هیچ بهره ای ندارن، نه اینطوری نیست. دنیا زمینه موندن و موندگاری نیست. خیلی تو روایات تشبیه شده که از دنیا عرشبت خدمتون این که محل ممر و نمقر، کسی رو پل خانه نمی سازد، توجه فرمایید، از پل عبور می کنن. دنیا هم یه پلیست، منتها این پل اطراف ما کوتاه، با 5 دقیقه می شود این پل را گذران. دنیا به جای 5 دقیقه 70 سال 80 سال این گذراندن این پل طول می کشد که ازش عبور کنیم. عرض شود خدمتون این که این هم این نکته. ادعای یهود به این بود که می گفتن آخرت منحصراً مال ماست و خدای متعال هم عرض شود خدمتون این که این شکلی با اینها برخورد می کنه. یه نکته در اینجا هست و اون نکته این است که بعضی ها گفتن حالت مباهله‌گونه دارد این آیه. حالت چی؟ مباهله‌گونه. داستان مباهله که آیون منبرش رفتند و دربارش صحبت کردند و به قول اون آقا پاکتش هم گرفتند. بله، داستان مباهله داستان مفصلی است که پیامبر با نصارای نجران مباهله کرد. عرض شود خدمتتون این که اون آیه شریفه قل تعالوا نبدو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، بیاید مباهله کنیم و لعنت خدا را شامل حال کاذبین و دروغگویان. موقعی که این شکلی پیغمبر به صحنه آمد، او آمد، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهما آمدن، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، حسن و حسین، یعنی عزیزترین عزیزان پیغمبر، که هم تعبیر به انفسنا درش هست و هم تعبیره که مقصود از انفسنا امیر المؤمنینه و ابناءنا حسن و حسین و نسائنا صدیقه طاهره است. موقعی که نصارای نجران در رأسشون دیدن، پیغمبر نرفته اصحاب و یاران را بیاره، یک مجموعه فاخر عزیزترین عزیزانش آورده، گفت این پیغمبر با این وضعیتی که آمده و داره مباهله میکنه، ما یارای مقاومت در مقابل او نداریم. ولذا عقب نشینی کردن و تسلیم شدن که به اصطلاح در مقابل این اقدامشون حالا جزیه بپردازن و امثال زنه. اینجا بعضی از عرض شود خدمت شما به این که آقایون از مفسرین عزیز تعبیر کردن، گفتن شبیه یک کار مباهلگونه است. یعنی اگه شما راست میگید بسم الله، و اگر راست هم نمیگید خب دیگه تکلیفتون روشنه، معلومه که بر اون حالت واقعی نیستید. عرض شود خدمتون، اما یهودیان حاضر نشدن از وضعیت امروزشون دست بکشن، آرزوی مرگ نکردن. دلیلش هم این که خب دروغ بود این ادعا که ما اونجا جز برترین ها هستیم. جز نه، اصلا برترین مطلق ما هستیم. اینها آرزو نکردن و در نتیجه هر شبت خدمتون این که کوس رسواییشون مشخص شد. یه نکته کوتاهی عرض بکنم و عرضم تمام. در اسلام دوستان عزیز عرض کردن دو نکته ما داریم راجع به مرگ. یکی یاد مرگ بودن، امر ممدوح جدا، و یکی تمنای مرگ کردن، تو روایات مذمت شده. ممکنه الان که من دارم میگم شما بفرمایید که چرا پس بعضی از اولیاء الهی تمنای مرگ کردن؟ ما در حالات صدیقه طاهره سلام الله علیها و در حالات بعضی از امامان ما، پیشوایان ما که آرزوی مرگ می کردن، اونو چطوری جمع می کنید با این کراهتی که در رابطه با آرزوی مرگ کردن وجود داره؟ جمع بین اینها چیست؟ اینو عرض می کنم. بنابراین تمنای آرزوی مرگ به صورت کلی توصیه نشده. نگفتن آقای زید، آقای طلبه، تو اوج مشکلاتم که هستی بگی خدا مرگ ما را برسون. نه، اینطوری درست نیست. و اگر یه مسلمانی آرزوی مرگ کنه، نمیگیم کار حرامی انجام داده، کار مکروهی انجام داده. دلیل کراهت آرزوی مرگ را خوب دقت کنید که این متمایز میکنه آرزوی مرگی که صدیقه طاهره بگه عجل وفاتی بفرمایید سریع، این با اون قابل سازگاری است. دلیلی که برای کراهت بیان کردن که آرزوی مرگ نکنید و کراهت داره، این است که چون انسان نمیدانه صلاح و مصلحتش در چه است. تو چی میدونی؟ تویی که آرزوی مرگ میکنی، آیا صلاح و مصلحت در موندن است که خدا توفیق بده عمل شایسته انجام بدی، اون سرای جاودان مال تو باشد، یا مصلحت تو در رفتن است؟ چون انسان مصلحت و مفسده کار را نمیداند که رفتن برای او اولاست یا موندن برای او اولاست. گفتن چیزی که عاقبتش رو نمیفهمی، حالا تمنای مرگ کردی رفتی، بسم الله، این گناهانی هم که کرده بودی برفنبار اونجا بهت نشون دادن، این چه تمنای مرگی بوده که کرده جناب عالی؟ چون انسان مصلحت و مفسده کار را نمیداند و نمیداند مصلحتش در رفتن از دنیا سیا موندن، عرض شود خدمتتون این که لذا گفتن کراهت داره انسان آرزوی مرگ کنه. و اگر عرض شود خدمتتون، حتی گفتن که اگر افراد معمولی آرزوی مرگ کنن، یک نوع اعتراض به خدا هم هست. یعنی خدا زندگی ما را این شکلی کردید، نونی نداریم بزن و بچه همون بدیم، معیشتمون در تنگناست و مسائلی از این دست، و ما از این دنیا راحت، چرا ما را اصلا آفریدی؟ دیگه گاهی داغش هم میکنن این مسئله را هم مطرح میکنن. جان آفرین، اون دیگه نهایت کارم، من آرزوی مرگی که خروجیش هم میشود خودکشی به تعبیر از رتالی، که خود اون کار حرامی صد در صد. حالا آرزو میگیم مکروه، ولی خودکشی امر حرام، که متاسفانه الان تا آماری که ما داریم در بعضی از استانهای ما، حالا جای دیگه دنیا ما آمار نداریم، ولی آماری که داریم نگران کننده است که سر یه موضوع خاصی، یه مسئله خاصی عرشبت ادهی میزنه به سیم آخر و میان خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن، خودکشی میکنن. ولذا حضرات معصومین میگن این آرزوی مرگ شما یه نوع اعتراض به خداست. اما راجع به ائمه صلوات الله علیهم، چون دیگه این تردید وجود نداره برای اونا که پایان راه چه هست، غیر از افراد عادیان که آیا مصلحت در موندن است یا مصلحت در رفتن، برای اونا این مسئله مطرح نیست. اولیاء الهی که یقین به سرای جاودانی دارند، به خاطر شرایطی که حالا در دنیا وجود داره، اشتیاقاً و شوقاً الالله آرزوی مرگ میکنن. ولذا در کلمات امیرالمومنین شوقاً داره، کلمه شوقاً زیاد به کار رفته. این هم از این نظر. انشاءالله روز شنبه محضر شریف دوستان هستیم، گرچه عده اربعینی ممکنه باشن، عده اربعینی نباشن. حالا اربعین هم که این کاره که این بنده خدا انجام داد و بعدم عذرخواهی کرد و از سیاست کنار، خیلی آشفته بازاریست، واقعا آدم نمیفهمه چه خبره واقعا. انشاءالله امیدواریم همه توطئه هایی که کرده بودند که اربعینی برگزار نشود، این توطئه ها به خودشون برگرده شد و بالاخره مردمی که علاقمندند برن زیارت مرقد مطهر سید و سالار شهیدان و خمر بنی هاشم و وجود مقدس امیرالمومنین، انشاءالله در این زیارت موفق و معید باشه.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام
سیدی مولای، چطوری دا؟ شما خوبید؟